أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بیاری خدا و با تمسک به زیر عنایت ازدواجی هست سلام الله تعالی علیه مباحث امسال رو شروع میکنیم. ما در عنوان کلی بحث ما مباحث مربوط به مبادله بود، یا نظام مبادله در اسلام، که چهارمین مبحث کلان از مباحث نظام اقتصادی است. نظام اقتصادی طبق طرحی که ما داریم، که مبحث اول درباره نظام توزیع نخستین بود، مبحث دوم نظام تولید بود، مبحث سوم نظام توزیع ثانوی بود، مبحث چهارم هم نظام مبادله بود. در نظام مبادله هم مبادله ما به دو نوع تقسیم کردیم: مبادله مستقیم، مبادله غیر مستقیم. در مبادله غیر مستقیم مباحث زیادی داشتیم که درباره حقیقت مبادله بحث کردیم، در مورد حقیقت مبادله غیر مستقیم مخصوصا. درباره واسطه مبادله بحث کردیم که بحث پول رو پیش کشیدیم و به بهانه بحث پول به بحث بانک پرداختیم، گرچه معتقدیم که بحث بانک رو باید جای دیگری بحث کرد، منتها اونجا دیگر به مناسبه وارد مباحث مربوط به بانک شد. و سرانجام بحث سومی که ما در این مباحث داریم، این بحث حقیقت مبادله رو بحث کردیم، واسطه مبادله رو بحث کردیم. بحث سومون نهادهای مبادلاتی است یا نهادهای مبادله است، که چهار نهاد مبادله ما تعریف کرده ایم که این چهار نهاد رو به ترتیب بحث خواهیم کرد، که نهاد اول نهاد بازار، نهاد دوم نهاد بانک، که بانک رو قبلی گفتیم جای بانک بحثش جای دیگر است، جاش اینجاست، تا ما اونجا به مناسبت بحث پول به بحث بانک پرداختیم.
بحثش
تمام هم نشده، بله، چون تمام نشده این که الان بذاریم تکمیل بحث رو اینجا انجام بده. و نهاد سوم نهاد بورس، و نهاد چهارم شرکت ها، که ما این چهار نهاد رو که چهار نهاد اساسی مبادله است و میشه گفت که اصلا نظام مبادله روی این چهار چیز میچرخه. در
جهان
بیمه هم میاد جز شرکت، بیمه هم میاد جز شرکت. خلاصه در مبادله امروز یا روابط مبادلاتی امروز روی این چهار محور میچرخه است، و نظام ما بحث نظام مبادله رو در این چهار مبحث انشاءالله به پایان خواهیم رسوند، اگر خدا توفیق بده وقتی بتونیم امسال این بحث رو به پایان بریم. بله، استقرار چیز غیر دیگه ما واسه این حصر عقلی که نیست، ما استقرار این بازار کنونی که استقرار می کنیم، روابط مبادلاتی موجود رو که ما بررسی می کنیم، میدونیم که روابط مبادلاتی طور این چهار محور دو بازار، بانک، هست بورس و شرکت ها. لذا اولین بحث رو درباره نهاد بازار بحث میکنیم، یعنی درباره نهاد بازار بحث رو آغاز میکنیم. بیاری خدای بود، من توصیه میکنم یک کتابی جناب آقای سید جعفر مرتضی العاملی داره، حالا به اضافه اقتصادنای مرحوم آقای سعد ازمان الله تعالی، یه کتابی دارد آقای سید جعفر مرتضی حفظه الله تعالی به نام السوق فی ظل دولت الاسلامیه. اگه بشه این رو بخوانید خوبه، یعنی کتاب خیلی هم کتاب مفصلی نیست، روان هم نمیشه شده، خیلی مفیده در این بحث ما، ذهن رو بسیار آماده میکنه خیلی از مباحثی که ما اینجا دیدیم. ایشون هم خوب شخص مطلع مجتهد جامع و توانسته بسیاری از مباحث بازار رو بر مبنای روایات و آیات تو این کتابش جمع. البته شیوه بحث ما کاملا متفاوته با شیوه بحث، ولی به هر خیلی مفید است اگر مراجعه کنید. اولین مبحثی که ما درباره بحث بازار دادیم بحث درباره فرهنگ بازار. ما معتقدیم که هر بازاری فرهنگ حاکمی برای وجود یا بفرمایید یه جانی بر بازار حاکم خواهد بود. این جان بازار و روح بازار رو فرهنگ حاکم بر بازار تشکیل داد. ما در مباحث فقه فرهنگ گفتیم که هویت هر مجموعه ای رو فرهنگ اون مجموعه شکل میده. هویتش کیستی اون مجموعه، یعنی تو کیستی، تو چیست. فرهنگ یک مجموعه انسانی هویت اون مجموعه انسانی رو شکل میده. ما در بازار هم چنین حالتی داریم، یعنی بازار یه هویتی دارد، یه هر صورت که مثلا بعد از روایت داریم که مثلا فرض کنید که گاهی شیطان میاد و منبر خودش رو در وسط بازار نصب میکند. این تعبیر معنی چین است که بازار در معرض این است که هویتش هویت شیطان میشه. این که منبر، تعبیر منبر، این که شیطان میاد به منبر خودش رو در وسط بازار نصب میکنه، یعنی طوری میتواند بشود یک بازار که کاملا هویت این بازار هویت شیطانی بشه. همونطوری که ممکن است یک بازار هویت رحمانی، هویت الهی بشه. این هویت این فرهنگ نیست. ما یه اشاره میکنیم به اون مقومات اصلی شکل‌دهی این فرهنگ بازار، فرهنگ اسلامی، که اگر ما بخواهیم بازار اسلامی داشته باشیم باید روی این فرهنگ اسلامی بازار کار کنیم. بازار این فرهنگ رو پیدا نکنند، بازار بازار اسلامی نکنند. فرهنگ اسلامی بازار رو عمدتاً هفت عنصر تشکیل میده. عمدتاً البته نمیخوام بگیم همه عناصر تشکیل دهنده فرهنگ بازار این هفت عنصر، ولی عمدترین عناصر تشکیل دهنده فرهنگ بازار این هفت عنصره. اولین عنصر فرهنگ اسلامی بازار ایمان به خدا و تسلیم به حاکمیت اوست. حاکمیت بلا منازع و فرمان روایی او در جهان هست. این مطلب بسیار مهم مثلا توضیح میدیم که چگونه این نقش داره در فرهنگ بازار و در تولید و ایجاد این فرهنگ صحیح بازار و فرهنگ اسلامی بازار. ما که میگیم ایمان به خدا، بعضی خیال میکنن ایمان به خدا یعنی ایمان به یک آفریننده برای جهان هستی که ازش به مبدع تعبیر میکنند. خدایی که قرآن تعریف میکنه صرفا مبدع نیست، نقطه آغاز نیست، فرمانرواست. قرآن خدا رو به نام فرمانروا و مدیر، مدیر بالفعل جهان معرفی و حاضر در همه چیز و همه کار و همه ارکان وجود، متقوم لحظه به لحظه به وجود روست. روست که مدیریت میگن خلاصه چقدر و باید به خدا با این نگاه نگاه کرد. ما گفته این در بعض از نوشته هامون که نگاهی که مسیحیت و یهودیت، یهودیت و مسیحیت تأثیر پذیرفته از یهودیت به خدا داره، خدای غیر فعال رو تصویر میده. خدای غیر فعال یعنی خدایی که جهان را آفرید و دست از کار کشید و در گوشه‌ای به استراحت پناه برد. و لذا وقتی میخوان خدا را تصویر کنن به تصویر بکشن پیرمرد، اونم تو اون گوشه خیلی 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 کنج آسمان اینطوری خدا را به تصویر بکشن. این نیست تصویری که خدا داره. با تصویر قالت الیهود و یدالله مغلوله کاملا متفاوته. نه، خدا صرفا مبدع نیست. خدا هم مبدع است، هم مدیر است، هم مدبر است، هم مقدم است. به قول آیه کریمه خیلی تصویر تصویر عجیبی است. الله لا اله الا هو حی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الأرض. خیلی جامع است. ما به خدای حی قیوم که قیوم یعنی قائم به امر است در همه چیز، اون هم قائم با تأکید،
یا شهید الله انه لا اله الا هو و ملائکته و رسوله قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. خلاصه این تصویری که قرآن یا الملک سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الملک است، فرمان نواز. و اصلا قرآن کریم قرآن تعریف خداست، یعنی خدایی که در قرآن تعریف میشه خدای فرمان نوا، مالک الامر، له الخلق و الامر، دستور بده، مقدم و قائم بالقسط در جهان است. خب ایمان به چنین خدایی نتایجی در فرهنگ بازار دارد، یا بگید فروع این ایمان به خدا، فروع این ایمان به خدا و نتایج این ایمان به خدا در فرهنگ بازار چیست؟ یک، در نتیجه این ایمان به خدای این چنینی ایمان به رازقیت خداوند میاد، یعنی ایمان به رازقیت خدا یا رزاقیت خداوند یکی از مهمترین عناصر فرهنگ اسلامی بازاره که در قرآن کریم فراوان بر این عنصر تاکید. و اگر آیت کریمه قرآن کریم دنبال کنید، والذی یرزقکم من السماء و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل کتاب مبین. یا فابتغوا عند الله الرزق و اعبدوه و شکروه. ابتغوا عند الله الرزق، خیلی مسئله اینه، ابتغوا عند الله الرزق. دلم میخواست که این رو تابلو کنن سر هم مغازه، این آیه باشه، ابتغوا عند الله الرزق. امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقه بل لجوا في عتو و نفور. خب این همه تأکید بر رزاقیت خدا، این که رزق دست اوست، این به معنی این نیست که یعنی تو کار نکن بنشین در خانه دست بذار و بگو خدا رزق من را، این به این معنی نیست. امرتم به طلب در روایت دید، تکلیف داریم که بریم دنبال رزق روزی، منتها وقتی میریم دنبال رزق روزی بدانیم که این جهان خدا دارد، مالک دارد، فرمان روا دارد، نظم و نظامی دارد و رزق دست اوست. این رزقی که ما میرویم در طلبش دست اوست، معنی این که رزق دست او نیست، این نیست که بس رزق بی حساب، رزق بی برنامه کنه. پس نکته اول یا بگید نتیجه اول از اون نگاه، از اون ایمان به خدا با اون نگاه قرآنی و نگاه اسلامی، نتیجه اولش ایمان به رازقیت خداوند. این که میگیم این فرهنگ بازار رو تشکیل میده، معنیش این است که باید رسانه ها، باید آموزش و پرورش، باید همه دستگاه های تربیتی تعلیمی ما این رو تعلیم بدن به جامعه، تا کسی که وقتی وارد بازار میشه، کسی که وارد جامعه میشه، با این نگاه، با این روحیه وارد جامعه میشه، با نگاه این که خدا رازق است، با نگاه این که رزق دست خداست. وقتی با این نگاه وارد میشه دیگه براش آسانه که از رزق غیر حلال دست بکشه، آسان میشه، مشکل برش نمیشه، آسان میشه که اعتماد به رزق حلال پیدا کنه، اعتماد به رازقیت خدا داره، خدا رازق. اینطور به ذهنش نمیاد که اگر دست از این معامله حرام برداره دیگه ممکنه زندگیش کساد میشه، زندگیش زندگی تنگی میشه. نه، خیلی مهم است همچه فرهنگ. نکته دوم یا نتیجه و نتایج ایمان به خدا در فرهنگ بازار، ایمان به این که خدای متعال همه نظام هستی، چه نظام پنهان و چه نظام آشکار هستی دست اوست، و اگر از نظام آشکار یعنی از کانال نظم آشکار جهان رزقی به ما نرسید، باید در انتظار رزق رسیدن از نظم پنهان جهان باشیم. این هم یک نکته مهم که ما معتقد باشیم که این مدیریت خدای متعال یعنی چی؟ یعنی خدا نظمی یبسطر رزق لمن یشاء و یقدر، خدا یه نظمی برای رازقیت خودش، برای رساندن رزق روزی برای مردم، برای نیازمندان به رزق یک نظمی داره. این نظم همش نظم آشکار نیست، بخشی از این نظم نظم پنهان، یعنی بر ما آشکار.
اگر از کانال نظم آشکار نتوانستیم به رزق برسیم، نباید ناامید بشیم. یعنی اگر کسی فقط تلاش کرد و به رزق حلال از طریق همین تلاش های متعارف دست پیدا نکرد، حالا بگید چون به دست پیدا نکرد پس در سراغ رزق حرام، نه، تلاشش رو باید ادامه بده، چون خدای متعال اگر از این نظم آشکار نتوانست رزق رو برسد، حتما از کانال اون نظم غیر آشکار، از اون نظم نهفته، حتما رزقش به او خواهد رسید. این جزء فرهنگ بازار ماست. در روایت است از بله که فرمود، حالا قبل از روایت خود آیه کریمی، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این لا یحتسب یعنی نظم غیر آشکار. این یرزقه من حیث لا یحتسب معنی چی نیست؟ این یرزقه همینطوری دیمی، نه، خدای متعال ابا الله الا ان یجری الامور به اسبابها، یا ابا الله یجری الامور الا به اسبابها، سببیت و قانون علیه در همه جا حاکمه، منتها بعضی از این نظم حاکم بر جهان بر ما آشکار نیست. رضا و یرزقه من حیث لا یحتسب. نه، این قطعا رزق رزق فعلا تو اینجا معلومه که رزق رزق مادی است. حالا میتونه اعلم اعم از رزق مادی و رزق غیر مادی باشه، ولی در این جور جاها رزق معنوی قرینه میخواد، یعنی باید با قرینه و حمله بر رزق معنویش کنیم که در بعض جاها بله قرینه بود، مثل اون آیه کریمی که از زبان هست شعیب میگه، یا قوم هر سبت ارائیتون الا بینت من لبی و آتانی من رزقا حسنا و ما اریدان بخالفکم بنا آتانی من رزقا حسنا. اینجا به قرینه و قرائن سیاق و اینها میشه آدم بفهمد که اینجا رزق رزق معنویست. یا اون آیه سوره نحل که فرمود ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا یقدر علی شیء و من آتانی ومن بزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. اینا قرینه هست که این رزق رزق معنوی است، این رزق معنی علم است، همونطوری که در روایت هم رزق معنی علم تفسیر
شده.
حد اقلش اطلاقه، حد اقلش اطلاقه به قرینه سیاق مورد رزق معنوی است، نمیخوام بگیم این در مورد رزق معنوی وارد شده. بله خلاصه قرینه گاهی هست که این رزق معنی است. در این جور جاها نه، انصراف به رزق مثلا و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزق، هم همیشه این رزق مثلا مادی، یعنی رزق کسی یعیش به انسان همین حیات متعارف یا یعیش به دام یعیش به یا فبتروا عند الله الرزق و عبدوه و شکروا له. این رزق مثلا همین رزق معمولی است.
من
از آیات بعد از این آیه هم که مربوط به انفاق بر زوجه است، نه همش قرینه بر این است که این رزق رزق همین متعارف و رزق مادی است. ينفق مما آتاه الله. آیه بس آیه بعد ارشاد خدمت شما که خب در روایت هم داریم، این روایت از روایت جالبی است، یعنی جای خیلی تحلیل داره که چند روایت به این مضمون داریم، اما از همه صریح‌تر این روایت است که صحیح هم هست، سند هم بسیار معتبر، که ابا الله الا ان یجعل ارزاق المؤمنین من حیث لا یحتسبون. و این نکته ای که ارزاق المؤمنین را هم قرار دادی که بده، چرا ارزاق المؤمنین من حیث لا، مؤمنین فرمود چون مؤمنین هم که از طرق غیر حلال رزق خودشون رو باز میدارن، این نظر به این داره، چون مؤمن از طرق غیر محلده رزق خودش رو باز میدارن و دنبال طرق غیر محلده رزق نمیره، از کسب غیر حلال امتناع میجوید، خدا اون ابواب پنهان رزقش رو برای او باز میکنه. این معنی که ما معتقد به مدیریت مدبریت خدا داریم. یکی از مهمترین عقاید ما امامیه که از عالی ترین و واقعا ذریح ترین عقاید ما شیعه امامیه است، مثلا بدایه که البته بد تفسیر شده بدا یعنی خدای متعال در هر لحظه میتونه نظام هستی رو بر وفق اون چه جدید اتفاق میفته عوض کنه. یعنی اینطور نیست که یک نظامی است که این نظام فرج منه دیگه خدای نظامی برای این جهان هستی طراحی کرد و نشست کنار که این نظام جهان خود به خود چیه خود به خود بگرده و نه، نظام داره جهان، ولی تو این نظام جهانی طبق رفتار مردم دعا میکنن، صدقه میدن، کار خیر میکنن، چه میکنن نظام بر وفق اون چه اینها انجام میدن نظام جایگزین میاد جاش. خیلی من این معنی بدا این معنی بدا این است که خدای متعال در هر لحظه این امکان هست که نظام جایگزین به جای نظام سابق جایگزین کنند، نظام جدید جایگزین کنند بر وفق مستجدات جهان هستی، البته غالبا بر وفق مستجدات از افعال اختیاریه مردم، مردم به اختیار خودشون دارید. اگر این رو ما معتقد نبودیم اختیار انسان این قدر توجیهش مشکل میشد. خیلی اصل عجیبی است که ما در فقه امامی در کلام امامی دیدیم، منتها متاسفانه درست تفسیر نشده، حتی بعضی کلمات کلامی ما هم درست مسئله بدا رو باز نکردند یا نفهمیدن بعضی ها، بعد توجیه میشه. بدا معنیش نیست که خدا از رأیش برگرده، یک نظام لوح محفوظی داریم که همون اسم مستأثر و همون لوح مستأثر و یا عالمی است که خدا بر هیچ کس رو بر اون عالم مطلع نمی کند، او بعد او تغییر تبدیل ندارد، اما این نظمی که بر جهان معلوم میشه و به انبیا و ملائکه گفته میشه و ملائکه مأمور اجرای اون نظم هستند، این نظم قابل تغییر، نظمی که این جهان هستی مأمور، یعنی این جهان هستی بر اساس اون نظم اداره میشه، این نظم تغییر پیدا کرده. لذا دارد که الدعاء یرد القضاء ولو ابرم ابراما، چجوری که دعا یرد القضاء، یرد القضاء معنی است کل نظام هستی به این شکلی خودشو با این پدیده جدید دعا، یه دعایی که یک عبد میکنه باید این نظام هستی طبق دعای او عوض بشه، یعنی چون نظام دیگه نظامی است که هر یک بخشش که عوض بشه ارتباط با بخش خیلی داره. خلاصه این که فرمود ابا الله ان نجعل ارزاق المؤمنین الا من حیث لا يحتسبون، یا ابا الله الا ان يجعل ارزاق المؤمنین من حیث لا يحتسبون. نکته اش این است که وقتی اینها چرا مؤمنین هستی؟ چون غیر مؤمن دست به همه کار میدنه برای جلب رزق، دیگه احتیاج به نظام جایگزین نداره، احتیاج به این نداره که نظام جایگزین برش به کار بگیره، اما مؤمن است که از یک تسلسل عادی حوادث خودش کنار میکشه، میاد تو بازار میبینه یه معامله سوداوری تو بازار مطرحه، خیلی هم سوداور، اما میبینه که این معامله سوداور حرام، توش رشوه هست، توش نمیدنم ربا هست، توش چی هست، با این که سودا بره، این خیلی مسئله مهمیست در زبانه تو اقتصاد ما الان، توی حتی تو ذهنیت اقتصاد زمان ما و حتی مدیران اقتصادی هم آدم احساس میکنه از حرفاشون از برنامه که اصلا این حرفا براشون بسره نیست، زبازی برگاهی میگن که ما نمیشه تو اقتصاد هر بار زد، اقتصاد یعنی پول در، نه اقتصاد یعنی اقتصادی که ما میگیم، اقتصادی که اسلام میگه، اقتصادی که بازار اسلامی میگه این است. روایات زیادی هم در این رابطه داریم.
شما فقط تفسیر میکنید که این حیث باید بسید مون رو که طرف از
حرام مثلا یه بخشش اینه که چون برای اینکه قید مؤمنی آوردیم به تفسیر میفهمیم، ولی خب این روایت علاوه بر اینکه مثلا از گویا از حرام‌ها اجتناب میکنن،
یعنی چون باب حلال برش مسدوده، باب حلال حرام برش مفتوحه، اینجوری
حالا قایل نمیشه این رو یه چون تعبیر عبدالله داره، یعنی بعضی تعابیر نشون میده که باید روک این باشه روی اون زندگی و نظامی که آدم میگه تعبیر میکنه، این تعبیر عبدالله شاید این نکته رو برسونه که خداوند عبادت این اصل باید بر این باشه که وقت به این نظام مبادله اصل ما نظام رو تدراری بکنیم که افراد مثلا یه حقوق ثابتی که من از یه حدث بوم بزنم من میگیم حرام هم نیستم، اما اینکه افراد غالب یعنی نظام چیز همه کارمند باشن، اکثریت کارمند باشن مثلا و اجیر نفسشون خودشون رو اجیر دارن میکنن به چیز ثابت لایتقلیتی که یه حدث روش حساب میکنن و افراد بانسی میکنن.
این حرف خوبیه، اینو ما الان در جای دیگه بحث میکنیم.
من میخوام تاکید رو ممکنه حلال هم باشه، اما فقط مبنای خودش رو قرار گذاشته روی یه چیز ثابت دایره‌قراری که اونجا اون ارتباط با خدا و اینکه اعتماد به توکل و خدا.
بله اگر این مؤمنین نبود این رو میگفتیم، چون این چیزی که ما این چیزی که اینم گفتیم ما توی بعضی از مباحث که اصلا نظام اقتصاد اسلامی نظامی است که بر توکل بر خدا مبتنی است، یعنی باید توکل بر خدا باشه. می‌فرماید در بعض از روایات داریم که مضمون روایت ان الله جعل ارزاق الانبیاء ارزاق که فی ما ينزل من السماء خلاصه کل مطر چی لکی لا یکرهو قطر السماء، یعنی اینکه اعتماد بر باران، اعتماد بر نزول آسمانی باران، اعتماد بر این بشه، این اعتماد در خدا نه اینکه حالا بر خصوص باران، که اعتماد بر خدا در رزق و روزی بشه، این اساس کاره. بله این اساس کاره است.
تو شاید این تعبیر مولانا هم از این باب باشه، خداوند برای یک جامعه ایمانی این رو میپسند، یعنی
که تعبیر مولانا عبا دارن
جامعه غیر ایمانی
برای شما
نیستش
که خود اعتقاد به خدا نگفت. اگر روایت می خوند که ان الله لا يرضى للمؤمنين الا بالرزق الذي لا يحتسب، این حرف شما اساس فهمید. اگر عبارت ان الله لا يرضى بود یا ان الله مثلا لا يرغب یه چیزی است، نه قانون مدرد میگه است اب الله اشاره به یک سنتی است، تکوینی هست. اما الله عنه جل عرضان یک قانون تکوینی رو دارد که اشاره به مطالبی در روایت دیگر هم آمده که اول روایت دیگه چون میخوریم که خدای متعال حالا غیر از اون نه غیر از اون روایتی آمده است که خدای متعال برای هر نفسی رزق حلال او رو مقدر کرده است. اگر این نفس صبر نکند برای رزق برای به دست آوردن عجله کند برای دنبال رزق حرام، خدا از اون رزق حلالش میبره و قطع میکنه رزق حلالش رو میده خود رزق شده تا هم رزق حرام. این روایت معین این عرض است که ما داریم، یعنی این که معلوم میشه که یه سیستم یه نظام حاکم بر جهان وجود داره که این نظام حاکم بر جهان برای مؤمنین اینطور عمل، چون مؤمن نمیاد از رزق حلال خودش دست برداره، چون چنین است لذا ابا الله ان یجعل ارزاق المؤمن الا من حیث لا يحتسب، مؤمن است که چنین اگه مؤمن نباشه نه میدونم با رزق حرام، چون میدونم با رزق حرام خدا دست از رزق حرام خدا نمی کنه، اونتا از اون رزق حرامش میبره و جایگزین میکنه رزق حرام رو برای اون بجای رزق حرام. لذا گاهی این افراد واقعا میبینن که نمیتونن از راه خیال میکنن که نمیتونن از راه استحلال روزی خودشون رو به دست بیارن. در نتیجه این است که اونا اعتماد به خدا ندارن و بنا شد این نیست که از طریق حلال کسب رزق کنن. به هر حال میگیم که الان بحث این
مطلب دوم یا نکته دوم یا نتیجه و نتایج ایمان به خدای مدیر مدبر یا به مدیریت خدای متعال و حاکمیت خدای مکون این است که اعتماد بر رازقیت خدا از من حیث لا یحتسب، یعنی که خدای متعال نظم جایگزینی دارد که جایگزین نظم رایج می کند. اگر انسان به حلال و حرام خدا پایبند بشه و معتقد بشه و پایبند بشه. مطلب سوم از نتایج همین ایمان به خدا، خب ایمان به علم خدا، سمیع بودن خدا، بصیر بودن خدا، آگاه بودن خدا از احوال انسان، اینکه انسان در هر لحظه زیر نظر خدای متعال است. خب اگر انسان معتقد باشه که زیر نظر خداست، خدا عالم به حال اوست، خدایی که رازق است و رزاق است و قول داده است و عزه داده است اونی که رزق حلال به مردم بده است و ناظر بر وضع امام هست، این نظارت، این آگاهی خدا به وضع امام، این از عناصر بسیار مهم فرهنگ اسلامی باشه که ما بدانیم خدا میدونه ما چی میکنیم، خدا میدونه ما چی در چه وضعی هستیم، خدا میدونه در چه حالی هستیم. حتی در روایت هم دارد که بعضی روایت این مضمون که خیلی از رفتارهایی که انسان ها میکنند ناشی از سوء ظن و این سوء ظن یکی از مصادیق سوء ظن در بعض آیات هم داریم که ولکن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، چی از این کنید که قرآن کریم اشاره میکنه به این که بعضی از رفتارهایی که بنی آدم میکنند در نتیجه این است که خیال میکنه خدای متعال اون اشراف لازم رو بر رفتارهاشون ندارد، که اگر علم بیهید اشراف الهی، علم الهی و احاطه علم الهی اشته بشن خیلی از کارها رو انجام نمیده، از کاری که خلاف هست.
این
علاوه بر این مسئله که از این سلامت بازار رو هم همون سلامت بسته بودن، سلامت بازار رو هم خیلی نقش داره، هم در حفظ سلامت بازار، در برقرار شدن نظم الهی بازار. مطلب سوم از این مطالب، حالا آیات این که مربوط به این است که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، مثلا تا آخر آیه یا والله یعلم ما تبدون و تکتمون، و همسا این آیات زیادی که ما به آیات خیلی نمیخوایم به پردازیم به دلیل معلوم بودن منابع این بحث. از جمله بازم نتائج ایمان به خدا، این هم یک مطلب بسیار مهم، از جمله نتایج ایمان به خدا در فضای بازار، ایمان به مکافات الهی است، یعنی اینکه خدای متعال نظم این جهان رو به طوری قرار داده است که عمل نیک پاسخ نیک میدهد، عمل بد نتیجه بد میدهد. یه ضرب المثلی هست که اون کس که باد بکارد طوفان درو میکند، مثلا یه همچی چیزی از امثال این ضرب المثل ها تو ادبیات ما. بله بله گندم از گندم بگوید، این گونه ضرب المثل ها که حکایت از نظام مکافات الهی در این جهان دارد زیاد در قرآن کریم اشاره زیاد به این مثل. البته متاسفانه در فرهنگ های ما یکی از آسیب های بسیار عمیقی که دیده ایم و آثارش هنوز در جامعه ما باقی است، فرهنگ طاغوتی است. در فرهنگ طاغوت اختصاص به یک عصر خاصی هم ندارد، در اصول متعدد این
مقوله رو ترویج میکردن که جزای نیکی بدیست. این مقوله که جزای نیکی بدیست، این در حقیقت همون فرهنگ شیطانی است. در فرهنگ شیطانی و انسان‌های پست چنین مقوله‌ای رو بهش معتقدن یا بر مبنای این مقوله عمل می‌کنن. حالا این زیاد است. در حالی که تو فضای فرهنگ اسلامی و دینی و الهی درست نه، تأکید بر این شده است که عمل نیک در همین دنیا غیر از پاداش اخروی است. در همین دنیا پاداش دنیوی است. در آیات زیادی تأکید بر این مطلب است. اما خود همین آیه کریمه هل جزاء الاحسان الا الاحسان مطلق اختصاص به خرد نداره. جزاء احسان احسان، پاداش نیکی نیکی است، برخلاف اون مقوله طاغوتی که پاداش نیکی بدیست. نه، قرآن کریم تأکید داد که پاداش نیکی کسی به کسی نیکی کند حتما پاداش نیک درو میکنند. و تو این جهان چنینه، یعنی کسی که تو بازار خوب عمل کنه، خوب رفتار کنه، با امانت با صداقت، از رزق حلال دست نکشه، تو مال رزق حرام نره، این حتما تو همین دنیا برکت خواهد دید، پاداش خودش تو خواهد دید. و ما هم تجربه ما هم همین نشون بوده، تجربه ما هم همین نشون بوده. اون سیاسی است، اون وقتی به جریان سیاسی داره، اون همون حرف کمیته به زید اسدی است که گفت الا ابلغ امیت حیف کانو ولا تخف المحمد و القطیع اجا الله من اشبعتموه و اشبع من بجودکمو خجیعتون. یکی از سیاست های بنی امیه اجاعه شیعیان بوده، یه تجویر شد چیزی که این روز ازش به محاسبه اقتصادی تقیم. این محاسبه اقتصادی اصلا تازگی ندارد برای ما، برای ما به عنوان شیعیان اصلا در تاریخ ما، ما در ما 1400 سال محاسبه اقتصادی هستیم، نه یک سال دو سال. اصلا محاسبه اقتصادی، حصر اقتصادی، ایجاد تامین های اقتصادی بر ائمه اطهار در شیعیان از قدیم بوده. رضا شعر ادهبل وقتی رسید به این شعر در خدمت حضرت رضا سلام الله تعالی علیه فرمود عرافی اهم فی غیرهم متخصمن و ایدیهم من فیئهم صفراتی. یه نظر حضرت جو تکون دار فرمود ایدیهم من فیئهم صفراتی، یعنی یک تحریم اقتصادی شدید از قدیم بر شیعیان و رعیمیت ها تحمیل. این قطعا این اقتصادی نیست، این یک تحلیل سیاسی است، کار به بازار نداره. ما به بازار خلاصه آیه کریمه ولو انا اهل القرى و انا اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بما لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. هم اینجا رفتار منفی، هم رفتار مثبت، هر دو پاداش و مکافاتشون در همین دنیا مطرح شد. پاداش رفتار خوب ایمان، تقوا، فتح برکات است از آسمان ها بزن. پاداش یا به کیفر رفتار بد هم اخذناهم به مکان یکسبون است. ما در تفسیر آیه کریمه هر سبت خدمت شما و ادا عردنا النهلك قرية أمرنا نطف فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرها. هم مكتب بيجيب وجهلا كار بتفسير إذا أردنا نذن مقصود هذين إذا أردنا قلتهم إن إرادة إرادة تكميني لا إرادة تشريع. وإذا أردنا النهلك قرية أمرنا وأم أمرا 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 تکوینی است، نه امر تشریف. امرنا مصرفی ها یعنی مصرفین اون قویت طبق قوانین و سنت های جاری الهی فسق را. قانون حلاک قرآن این، قانون حلاک قرآن این است که فسقه اون قرآن وقتی فسق رو در اون قرآن منتشر کردند
به طوری که فیض شد فرهنگ عمومی اون قریه، دم بر راه تدبیرها به دنبالش برسه. این پاداش کار زشت در همین دنیا داده میشه. این هم از نتایج این درسوات که فرهنگ الهی است. این روایت رو هم میخوانیم که از بهترین از نابترین روایات باب است که فرمود از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. سند روایت هم صحیح است که در حجۃ الوداع فرمود این حجۃ الوداع رسول اکرم رو من دلم بخواست کسی درباره حجۃ الوداع تحقیق ویژه ای انجام بده. حجۃ الوداع چیز عجیبی، یعنی مجموعه معارف که رسول اکرم در حجۃ الوداع بیان کرده خیلی یک دارپنار، یعنی میشه بعد گفت رسول اکرم در حجۃ الوداع تقریبا همه ارکان اسلام رو به شکلی تمیم کرده است. و لذا حجۃ الوداع یک جایگاه بسیار ویژه‌ای هم در تاریخ اسلام، هم در فرهنگ اسلامی، در فقه اسلامی، در کلام اسلامی داره. چیز خیلی برجسته استحقاق اینو دارد که افرادی بیان پژوهش‌های ویژه ای در مخصوص حجۃ الوداع بشه. که از فرمایش الله در حجۃ الوداع این الا ان الروح الامین نفث فی روعی انه لا يموت نفس یا لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. جبرئیل امین به من القاء فرموده است که هیچ نفسی در این دنیا از این دنیا نمیره مگر اینکه اون رزقی که براش مقدر بشه همه اون رزق رو دریافت کنه. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، طلبتون رزق خواهیتون، دنبال رزق رفتنتون یه دنبال روی زیبا باشه، تمیز باشه. اجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبقاء شيء من الرزق ان تطلبوه بمعصيه الله فان الله تبارك وتعالى قسم الارزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما. الله تقسيم ارزاق کرده و برای هر کسی رزق حلال مقدر. فمن اتقى الله وصبر اتاه الله برزقه من حله ومن هتك حجاب الصبر وعجل فأخذه من غير حله قص به أن رزقه الحلال. خیلی جالبه این عباره، کسی که صبر نکند در دنبال رزق حرام به اندازه این رزق حرامی که رفته و به دست آورده از رزق حرامش کم میشه، قص به قیچی میشه. و حوس به علیه یوم القیامه، قصه قیچی کردن هم به همون اندازه وحوس بعليه يوم القيامة. إن رواد در مسائل الشيعة أبواب مقدمات التجارة باب يك حديث يك لا ما يبعث إن شاء الله تعالى وصلى اللهم على محمد.